بابا و مامانم با هم قهر بودن، بردمشون سینما تا به این بهونه آشتیشون بدم. توی کافی شاپ سینما نشستیم، همونجا آشتی کردن. حالا میگم پاشین بریم فیلم ببینیم، سر اینکه کدوم سالن بریم و چه فیلمی ببینیم با هم دعواشون شد. هیچ، برگشتیم خونه. آخه شما بگید اینم خونواده است، اینم فک و فامیله که ما داری؟ نشستم پای کامپیوتر غرق اینترنت، یهو دیدم مامانم در رو باز کرده، یه صندلی دستشه. صندلی رو گذاشته کنار من، نشسته زل زده به صفحه مانیتور. میگم مامان چیه؟ خب بگو دیگه. میگه هیس، حرف نزن، دهنتم ببند، تو این چیزا حالیت نمیشه. ندیدی همش تلویزیون نشون میده میگه فرزندان خود را در دنیای مجازی تنها رها نکنید؟ دیگه سوال نکن، فهمیدی؟ دارم کنترلت میکنم، یه وقت خدایی نکرده معتاد نشی بدبخت. نه، شما بگید واقعا حسودیتون نمیشه به مادر مهربونی که من دارم؟ به بابا میگم داشتم لباسات اوتو میکردم، دستم چسبید به اوتو سوخت. فوری برگشته میگه لباس منو که نسوزوندی؟ آخه پدر من، این مهر و محبتت داره خفم میکنه، یکم مراعات منم بکن. نمیگی این همه محبتو چجوری این بنده خدا جبران کنه؟ یه دایی داریم که مگس رو تو هوا میگیره، میگیره تو مشتش، بعد تکون تکونش میده، بعد میندازتش. بیچاره مگس سرگیجه میگیره، اون وقت زنداییم فرصت پیدا میکنه با مگس کش بزنه لهش کنه. نه، قبول دارید این همکاری صمیمانه‌ای که ازش حرف میزنن همینه؟ از خروپوفای مادر بزرگم فیلم گرفتم، باورش نمیشد، نشونش دادم باور کنه شبا خروپوف میکنه. نشونش دادم بهم میگه
برو بابا فوتوشاپه.
نه مامان بزرگ، به خدا فوتوشاپ نیست.
چرا فوتوشاپه؟ برو برو برو.
حالا تصور کنید منو، قیافه سازنده فوتوشاپ ها رو، بعد تصویر موبایلم و جاتون خالی، کلن همه رو به هم ریختن این فک و فامیل ما. آخه فک و فامیل داریم ما؟ برادرم اومده تو اتاق، همینجوری بی مقدمه کوبونده پس کلم. میگم برادرم چرا میزنی؟ میگه
هیچی بابا، حوصلم سر رفته بود، گفتم بیام یکم با هم دیگه همچی تفریح کنیم.
ای خدا، این دیگه چه فک و فامیلیه آخه؟ اینم برادره؟ نه شما بگید برادره؟ بابام تا یه جایی بیشتر ساعت و بلد نیست.
چون وقتی میرم بیرون از یه ساعتی به بعد هی زنگ میزنه، هی زنگ میزنه و میگه میدونی ساعت چنده؟ نه، زنگ زدم بپرسم میدونی ساعت چنده؟ گوشی داداشم داشت زنگ میزد. مامانم داد میزنه به من میگه لیلا ببین کی داره به صالح زنگ میزنه. عصبانی از این حرف مامانم میرم پای تلفن تا ببینم کی زنگ زده به گوشی صالح. میبینم شماره مامانمه. لم داده رو مبل، گوشیشم تو گوشش گذاشته، داره زنگ میزنه به صالح جونش. عجب مامان باحالی دارم. قبول داری؟ دخترمون مریض شده بود. هول هولکی رفتیم بیمارستان. وقت نشد کمپوت و از اینجور چیزا بگیریم ببریم. مامانش گفت چرا چیزی نیاوردید خسیسا؟ چند وقت گذشت تا اینکه دختر دخترمون مریض شد. کلی خوراکی و عروسک و از اینجور چرت و پرتا برداشتیم بردیم عیادت. باز مامانش بود که گفت نوام داره میمیره. اینا چیه دیگه آوردید؟ نه، شما بگید. فک و فامیل داریم ما. رفتیم خاکسپاری فامیلمون، بعد میبینیم داداشش خودش رو انداخته توی قبر که میگه الا بلا اول از همه منو باید خاک کنید. و جالب این که باباشونم بیل رو برداشته بود داشت خاک میریخ روش، میگفت آره بابا جون، آره تو هم برو پیش داداشت، نذار یه وقت اونجا تنها باشه، تنهایی میترسه. حالا شما بگید فک و فامیل ما داریم؟ فامیلمون زنگ زده میگه میخوام برنامه ورد و پاورپوینت رو نصب بکنم. بی زحمت بهم بگو کدوم دکمه رو بزنم؟ نه، یک کلام، فک و فامیل ما داریم؟ خواهرزادم یه نقاشی کشیده، همه خانواده تو نقاشیش هستن جز من. میگم دایی پس من کوشم. میگه
دایی خیلی دور وایسادی، توی این مقیاس معلوم نیستی.
نه، یکی فقط به من بگه این فک و فامیله که ما داری. امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلویزیون رو تنظیم کنم. با موبایلم شماره خونه رو گرفتم، به مامانم میگم الو مامان خوبه؟ مامانم هم میگه مرسی عزیزم، هممون خوبیم، شما چطورید؟ خانواده خوبن؟ ببخشید به جا نیاوردم. و من رو تصور کنید روی پشت بود. خواهرم واسم پیامک داده، اینطوری نوشته شین میم خ دال. هر کاری کردم نتونستم بخونم بفهمم منظورش چی بوده. زنگ زدم میگم چی نوشتی؟ میگه واقعا متاسفم برات که نتونستی بخونیش. خب معلومه خنگ خدا، نوشتم شام مهمونیم خونه داداش. فکر کنم باید 37 واحد کلاس رمزنگاری و رمزگشایی واسه ادامه زندگی با خانوادم پاس کنم. ما یه رسم خانوادگی داریم، اونم اینه که وقتی سفره غذا رو پهن میکنیم یا آب میاریم لیوان نمیاریم، یا لیوان میاریم آب نمیاریم. این یه رسم خانوادگی، خیلی هم اصیله. این رسم در کل فامیل ما برقراره، نسل به نسل منتقل میشه.
کلن خود درگیری داریم. یک کم تلویزیون داره آتش سوزی جنگل‌های استرالیا رو نشون میده. خواهرزادم میگه
خاله حیف شد دماغت رو حمل کردی، وگرنه الان خورتومت رو آب میکردی میرفتی آتیشا رو خاموش میکردی.
حالا تصور کنید قیافه منو. خواهرزاده است من دارم. بابام شطرنج رو گذاشته بود جلوش، داشت به بچه خواهرام یاد میداد که مثلا این سربازا شما دوتایید، این شاهم که اینجاست منم، این وزیرم مامان بزرگتونه، این دوتایی هم که این گوشه هستن اسمشون روخه، یکیشون باباتونه یکیشون مامانتون، این دوتا فیلارم که میبینید عمواتونن، اصلا حرف حالیشون نیست، همینجوری سرشون رو میندازن پایین، از این ور میرن اون ور، از اون ور میان این ور. این دوتا اسبام داییاتونن. کی میتونه شطرنج رو به خوبی بابای من توضیح بده، اصلا شیر فهم بکنه؟ فک و فامیل ما داریم. با داییم نشستیم بازی رایانه‌ای، اونم مال سال 2011 رو بازی میکنیم. بعد از این که با 5 گل باخت برگشته میگه هی دایی، احترام گذاشتم بهت یاد ندادم؟ احترام بزرگ و کوچیک رو اصلا نگه نمیداری دایی، حداقل با اختلاف 2 میبردی نه 5. به کسی نگی ها. نه شما بگید دایی من دارم. پسرموم کمربند مشکی کاراته رو داره و مثل آب خوردن 7-8 نفر رو راحت حریفه. با چشای خودم دیدم ها، ولی خدا بگم چی کارش کنه، نمیدونم چرا از تاریکی میترسه. یه شب اومده بود پیشمون شب دوتایی با هم فیلم تماشا کنیم. خونه تاریک تاریک بود. خواهرم عروسکش رو، همون عروسکی که خیلی بزرگ بود، شکل همون گوسفندی بود که با رفقاش تو مزرعه آتیش به پا می کردن، همونو میگم، اون عروسکش رو گرفته بود جلوش، آهسته آهسته داشت می اومد سمت ما. پسرمون که اصلا اولش متوجه نشده بود، همین که نوک عروسک رو جلوی صورتش دید یهو چنان جیغی زد، بعدش پرید بغل منو فریاد کشید گوسفند زنده. نه شما بگید، فک و فامیل ما داریم. اینم قهرمان کاراتمون با کمربند مشکیش. آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب فک و فامیل داریم، نوشته مهدی احمدی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 31. بیشتر از اینها میتوانم برایتان بگویم که چطور این کارها را انجام دادم. منظورم شماره بندی هاست. اما اول شما باید مرا بهتر بشناسید. نه آن ایمی را که در دفتر خاطرات دربارش خوانده اید، مرا. آن ایمی فقط به درد قصه ها میخورد. نیک گفته بود من اصلا نویسنده خوبی نیستم. چرا به حرفش گوش کرده بودم؟ میخواهم خودم را بشناسید، ایمی واقعی را. چه جور زنی حاضر است چون این کاری انجام دهد؟ بگذارید برایتان داستانی تعریف کنم، یک داستان واقعی. بعد کم کم متوجه خواهی شد. برای شروع باید بگویم هرگز نباید به دنیا می آمدم. مادرم پیش از من 3 سقط جنین را تجربه کرده بود و 2 بچه مرده به دنیا آورده بود. هر سال یکی، آن هم در هر پاییز. انگار وظیفه فصلیش در هر سال این باشد. مثل یک دوره زراعی. همه هم دختر بودند. اسم همه آنها هم هوپ بود. مطمئنم این پیشنهاد پدرم بود. او با خوشبینی مفرط و جدیت خوشاب و رنگش میگفت نباید امید خود را از دست بدهیم ماری بث. برای همین هم اسم آنها را میگذاشت هوپ. اما آنها بارها و بارها امیدشان را از دست دادند. فرزندانشان را که امید نام داشتند پشت سر هم از دست دادند. پزشکان به پدر و مادرم توصیه کرده بودند که از تلاش دست بکشند، اما آنها نپذیرفتند. آنها تسلیم ناشدنی بودند. آنقدر تلاش کردند تا من به دنیا آمدم. مادرم فکرش را هم نمی‌کرد زنده باشم. نمی‌توانست مرا به عنوان یک بچه واقعی تصور کند، یک بچه زنده، بچه‌ای که باید او را از بیمارستان بگیرد و به خانه ببرد. اگر اوضاع خوب پیش نمی رفت، من هم باید تبدیل به امید شماره 8 می شدم. اما من با جیغ و داد به رنگ یک لامپ نئون الکتریکی صورتی پا به دنیا گذاشتم. پدر و مادرم شوکه بودند. یادشان آمد که هرگز برایم اسمی انتخاب نکرده بودند، یک اسم واقعی برای یک بچه واقعی. دو روز اولی که در بیمارستان بودم حتی اسمی نداشتم. هر روز صبح که مادرم صدای باز شدن در اتاقش رو میشنید، احساس میکرد پرستار مردد در آستانه در ایستاده است. همیشه او را در آن لباس حریر با آن دامن جنبانش، در حالی که کلاهی تا خورده مثل ظرفای چینی به سر داشت، تصور میکردم. پرستار مردد میستاد و مادرم میپرسید هنوز زنده است؟ واقعا انتظار نداشتند زنده باشم. وقتی زنده ماندم اسمم را ایمی گذاشتند، چرا که یک اسم معمولی دخترانه بود، یک اسم مشهور معمولی دخترانه، اسمی که هزاران هزار دختر دیگر که در آن سال به دنیا آمدند به آن نامیده شدند. پس شاید خدایان فراموش کرده بودند که این دختر هم در میان سایرین آشیان گرفته است. ماری بث گفت اگر دوباره قرار بود اسمی برایم انتخاب کند، نامم را لیدیا می‌گذاشت. در حالی که احساس غرور و خاص بودم میکردم، بزرگ شدم. دختری بودم که با نابودی جنگیدم و پیروز شدم. فقط 1% شانس داشتم، اما موفق شدم. در جریان به دنیا آمدنم به دلیل تولد پیش از موعدم با جنگی که در راه به دست آوردن والدینم به راه انداخته بودم، رحم مادرم نابود شد. ماری بث دیگر قادر نبود بچه دیگر داشته باشد. به عنوان یک بچه حس آسایش داشتم. فقط من. دو کلمه بسیار خوش آهنگ. فقط من. مادر در سال روز مرگ امیدها در صندلی گهواره‌ایش با یک پتو می نشست، چای می نوشید و می گفت می خواهم کمی تنها باشم. مادرم ناله و زاری نمی کرد، اما در خود فرو می رفت. او خود را این گونه نجات می داد، اما من این چیزها سرم نمی شد. من اون را می خواستم. به سختی از روی زانوانش بالا می رفتم، با مداد رنگی روی صورتش نقاشی می کردم، یا به رضایت‌نامه‌ای که لازم بود برای مدرسه‌ام جهت اردو رفتم به نویسنده اشاره می کردم. پدر سعی میکرد حواسم را پرت کند، سعی میکرد مرا به سینما ببرد یا با شیرینی و شکلات تطمیعم کند. مهم نبود چه حیله‌ای به کار میبرد، هیچ کدامشان جواب نمیداد. به مادرم همان چند لحظه کوتاه هم فرصت نمیدادم. من بهتر از امیدها بودم. من تنها کسی بودم که موفق شده بودم، اما همیشه با آنها حسودی هم میکردم. به 7 شاهزاده خانم مرده رقصان، آنها حتی بدون اینکه تلاش کنند، بدون اینکه حتی لحظه روی زندگی را ببینند، عالی و بی‌نقص بودند، در حالی که من اینجا روی زمین گیر افتاده بودم. هر روز باید برای عالی و بی‌نقص بودن تلاش میکردم، دست و پا میزدم، هر روزی که هیچ شانسی برای کامل و بی‌عیب و نقص بودن نداشتم. این راه طاقت فرسایی برای زندگی است و من 31 سال به همین روش زندگی کردم و بعد به مدت 2 سال به خاطر نیک همه چیز خوب بود. نیک عاشقم بود، از آن عشقهای درجه 1. نیک عاشقم بود، اما عاشق خودم نبود، عاشق خود خودم. نیک عاشق یک دختر بود که وجود خارجی نداشت. من در حال تظاهر بودم که آن دختر منم. مثل همیشه تظاهر می‌کردم شخصیت دیگری دارم، نمی‌توانم کار دیگری بکنم. من همیشه همین گونه بودم، مانند زنی که هر بار مد عوض می‌کند، من هم شخصیت خود را عوض می‌کنم. می‌سنجم کدام شخصیت خوب است، کدام مطلوب است و چه شخصیتی مد روز است، بعد آن را انتخاب می‌کنم. گمان می‌کنم بیشتر مردم همین کار را انجام می‌دهند، فقط در بارش حرف نمیزنند یا صادق نیستند، جرأت ندارند با آن اذعان کنند و بعد در یک شخصیت باقی میمانند، به این دلیل که آنقدر تنبل و احمقند که نمیتوانند تغییرش دهند. آن شب در مهمانی بروکلین در نقش دختری ظاهر شده بودم که مردی مثل نیک دلش میخواست، دختری باحال. دختر باحال یعنی من، با استعداد، با مزه، زنی که بازی‌های کامپیوتری انجام می‌دهد، نوشیدنی‌های ارزان می‌نوشد، هات‌داگ و همبرگرها را چنان در دهانش فرو می‌کند انگار برگزار کننده بزرگترین مسابقه خوردن در دنیاست و همچنان اندامش متناسب باقی می‌ماند. دختران باحال فهمیده هم هستند، هرگز عصبانی هم نمی‌شوند. آنها هنگام غم هم لبخند میزنند، رفتاری عاشقانه هم که دارند، به مردشان اجازه میدهند هر کاری دلشان خواست انجام دهند. برو برو پدر مرا در بیاور، مهم نیست، من دختر باحالی هستم. مردها واقعا فکر میکنند چون این دختری وجود دارد. برای مدتی طولانی دختر باحال بودن آزارم میداد. پیش از این مردهای زیادی رو دیدم، دوستان، همکاران، غریبه ها که گیر زنان متظاهر این چنینی افتادند و دلم می‌خواست این مردان را بنشانم و به آنها را بگویم شما با یک زن واقعی قراری نداشته اید و رو در رو نشده اید، با زنی قرار گذاشته اید که کلی فیلم دیده، که مردان ناشی از نظر روابط اجتماعی فیلمنامه آنها را نوشتند و هنوز فکر می‌کنند چون این زنانی وجود دارند و ممکن است یک روز در زندگی آنها قرار بگیرد. دخترهای باحال اگر وجود داشته باشند حتی بیشتر ترحم برانگیزند. آنها تظاهر نمی کنند که زنی هستند که خودشان دوست دارن باشند. آنها تظاهر می کنند زنی هستند که مردها دوست دارند. اگر هم دختر باحالی نیستید فقط خواهش می کنم فکرش رو هم نکنید که مردانتان از دختران باحال خوششان نمی آید. ممکن است فرق کمی میان تعریف باحال در ذهن آنها وجود داشته باشد، ولی آنها طرفدار باحال ها هستند. ممکن است مرگ گیاه‌خوار باشد. کلی دختران بیرون وجود دارد، اما باور کنید آنها فقط دنبال دختران باحال هستند، همانهایی که چیزهایی را دوست دارند که آنها هم دوست دارند و از چیزی هم شکایت نمی کنند. چون من از زنهای قوی خوشم می آید اسم رمزی است برای اینکه بفهمید من از زنهای قوی متنفرم. من با صبوری منتظر ماندم سالها برای اینکه ورق برگردد، اینکه مردان کتاب‌های جین آستین بخوانند، بافتنی یاد بگیرند، تظاهر به علاقه داشتن به کهکشان کنند، مهمانی‌های کاردستی ترتیب دهند و وقتی ما ناراحت و ترش رو هستیم به یکدیگر دلداری دهند، کار مرا راه نمی‌اندازد. بعد این ما باشیم که فکر کنیم بله احتمالاً این یک مرد باحال است. اما هرگز اتفاق نیفتاد. به جایش زنها در سرتاسر جامعه برای تأخیرمان ساخت و پاخت کردند. خیلی زود دختران باحال تبدیل شدند به دخترانی استاندارد. مردان دیگر باورشان شده بود این زنها، این فانتزی وجود دارد. آنها دیگر یکی در میلیون نبودند. همه دخترها قرار بود اینطوری باشند. و اگر تو اینطور نبودی، این آغاز مشکلات جدی در زندگی محسوب می شد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش.
نام برنامه. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی.